تهران رو متلاطم کردند، البته فقط تهران رو. دو سه ماه توانستند دلها و ذهنها رو به خودشون مشغول کنند. اینجا هم مردم آمدند توی میدان. بعد از آنی که باطنها ظاهر شد، در روز قدس مردم دیدند که اینها حرف دلشون چیست. در روز عاشورا فهمیدن که اینها عمق خواسته هاشون تا کجاست. مردم آمدن به میدان، حماسه نه دی را مردم عزیز ما به راه انداختن. نه فقط در تهران، در سراسر کشور میلیون ها نفر در روز نهم دی، بعد هم بلافاصله در 22 بهمن مردم آمدن توی میدان، قائله رو تمام کردن و ختم کردن.
روح عرفان و حماسه مشعل صبح بصیرت، خانه خورشیدی دل مهد یاران ولایت. مثل دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم از تو کیز دریا می شود کرد.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. شکوه بصیرت رو می شنوید، ویژه برنامه‌ای به مناسبت نهم دی. مرتبه کارشناس محترم برنامه حاج آقا شیرمردی هستیم، محقق و پژوهشگر و کارشناس سیاسی. حاج آقا، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به فرمایشات خود حضرت عالی که فرمودید پشت صحنه حرکاتی که در نهم در ایام بسیار ماهای در سال 88 رخ داد به نتایجی داشتن، مردم میرسیدن که در واقع بیان تو صحنه و خودشون اعلام کنن که ما تو صحنه هستیم. ولی الان با گذشت 10 سال ما خیلی از مطالب رو می‌بینیم که مردم هنوز نمیدونن که پشت صحنه این قصه ها چی بوده.
بله.
در این موقعیت، در این فرصت ما باید چه کار بکنیم؟
نکته خوبی رو مقام معظم رهبری حفظ الله فرمودن. بله. این 10 سال یک برنامه ای رو که معروف شد بین حالا کسانی که در امریکا هستن به نام برنامه 20، اینها برنامه‌ریزی کرده بودن باید طی 3-4 مرحله اقداماتی بکنن که در 2020 جمهوری اسلامی ایران دیگه کارش خاتمه پیدا بکنه. و در هر 10 سالی اینها یک برنامه قوی، یعنی 9 سال میشستن کار کردن تو اون 10 سال یه حرکت کنن، به خیال باطل خودشون یه پایه رو لغو کنن.
بله.
مثلا از کار بندازن، 10 سال بعدی یه پایه، 10 سال بعدی یه پایه. عمده حرکت اینها از داخل بود، یعنی رو نیروهای داخلی، رو نفوذیای خودشون و شبکه نفوذ، حالا شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، به این وسیله ورود کرده بودن و بعد این تبدیل شد به یک شبیخون سیاسی و موج سواری ها که همین اواخرش دیگه موضوع سوء استفاده از بس بنزین که من. خب باز میبینیم مطرحش 300 مؤسسه پشت این موضوع هستن. بس 2020 این که مقام معظم رهبری حفظ الله فرمودن، خب ایشون اطلاعات بسیار دقیق و کاملی دارن که الله بعضیشون رو صلاح فرمودن اشاره بهش بکنن. من. این 300 مؤسسه واقعا بنیان برک کن هستن، یعنی اینها همونیان که جماهیر شوروی رو متلاشی کردن، پولهای خیلی عظیمی است، رسانه‌های غول‌پیکر عظیم جهان پشت ایناست، رسانه‌ها، فضای مجازی، اینترنت‌ها در اختیار ایناست، دولت‌ها و احزاب، دولت‌های حاکم، حزب‌های حاکم و حتی حزبایی که در اقلیت هم هستن میان با اون حزب حاکم متحد میشن. اینا با این موضوع خودشون رو در واقع شبیه همون هجومی که امریکا در تبس کرد با 37 کشور، بلکه بیشتر حتی، بس اینها یک در واقع مؤسساتی هستن که خیلی قوی هم پشت این موضوع بودن. در اون فتنه 88 و اون موضوع چند سناتر امریکایی ته این موضوع وقتی که افراد و جاسوس ها دستگیر شدن، نفوذی هایی که مرتبط بودن دستگیر شدن، چند سناتر امریکایی و چند مؤسسه مهم یهودی که حالا در وقت اینا میتونن مسئولین اسامی اینها رو هم اسم سناتورها رو هم بگن، اینا یه مثلثی رو تشکیل دادن در ایالات متحده.
بله.
و پشت این قضایا بودن، اونا بودن که میگفتن الان باید این حرکت شروع بشه، الان باید این شعارهای ساختار شکنانه بشه، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، نمیدونم بحث‌های دیگه، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، همه رو اونا بسیج میکردن و مطرح میکردن و برای اینکه موج ایجاد بکنن همه جور حمایت میکردن. رفت آمدهای زیادی رو ما از تهران نفوذ داشتیم که راحت لندن میرفتن میومدن بعضی از این افراد که حالا یعنی صلاح نیست اسم ببریم، حداقل ما مسئولین مربوطه باید بگن که راحت تهران لندن رو میرفتن، مثل تهران اصفهان بود براشون، میرفتن دستورالعمل‌ها رو میگرفتن. اینا همونن که حالا من کد بدم اومدن خودشون در راستای مثل یک دستگاه نظارتی اومدن در انتخابات می‌خواستن ورود کنن و یک جو روانی درست کنن و این بحث تقلب رو اونها در واقع از اول می‌خواستن جا بندازن که بله. این موضوع ایجاد شده. خب شما می‌بینید که اینها یه دفعه تبدیل میشه به یک سری متاسفانه از افراد با عدم اطلاع، عدم آگاهی از مسائل بله. تبدیل میشه به اون موجی که می‌بینیم متاسفانه اینا تحت تاثیر قرار گرفتن و مردم بصیر و آگاه اومدن این اقلیت رو واقعیتش جمع کردن. خیلی‌ها در روزهای اول خب گفتن یه بحث سیاسی انتخاباتی، اعتراضی داشتن که به رسیدگی بشه، وقت دیدن نه این بحث اعتراض اینها نیست، صف خودشون رو جدا کردن از این ساختار شکنان، صفشون رو جدا کردن. و شما میدونید که تو همون برهه یکی از کارهایی که این فتنه‌گران و سران فتنه کردن پیام دادن برای امریکایی‌ها و برای خود اوباما، چون اون چند نامه نوشته بود و مسئولین نظام اوباما که ما حاضریم شرایط شما رو بپذیریم، بحث هسته‌ای رو تسلیم شده بودن با شرایطی که ما می‌خواستیم، حالا نه 100% ولی بالای 80 خیلی بیشتر از این برجام بود، چون 10 برابر این برجام شرایط ما رو اوباما پذیرفته بود، پیغام داد، نامه‌هاش مکتوب و الان هست این نامه ها. یه روز این نامه ها قطعا منتشر میشه. ولی همین سران فتنه پیام دادن برای امریکا که شما قبول نکنید، ما اینجا هستیم، ما صدای نه غزه نه لبنان رو اینا فریاد زدن، استقلال آزادی جمهوری ایرانی رو گفتن که من خودم توی یکی از راهپیمایی‌ها بودم، تو همین راهپیمایی داشتم، من با گوشای خودم شنیدم
بله.
که این فتنه‌گران این شعار رو میدادن. ما فهمیدیم که جنگ اینا جنگ با نظام هم نیست، جنگ با اسلام دارن، چون بهائی‌ها داشتن هدایت میکردن، یهودی‌ها بودن، خانواده‌های منافقینی که اعدامی بودن در واقع مجازات به خاطری که ترور کرده بودن، کشته بودن، خانواده‌های اینا اومده بودن
بله.
پشت این صحنه در واقع میتونیم بگیم در رده اول فرماندهی و مخ اینا با آمریکا و اسرائیل بود و یهودی ها، بهایی ها و منافقین پیاده نظام بودن. یه عده هم خب بالاخره به علت اعتراضات، نارسایی ها، مشکلات هم فریب خوردن، وارد این عرصه شدن که بعد از اینکه آگاهی رسانی ها توسط رهبر عظیم شدن، میخوام بگم واقعیتش مقام معظم رهبری به عنوان نایب امام زمان شاهکار کردن، یک تنه آمدن میدان و آبروشون رو گذاشتن اونجا که در نماز جمعه اون خطاب رو به امام از ارواحنا فدا فرمودن، ای سید ما، ای آقای ما، که این جان ناقابل من هم تقدیم به شما، بدن عرض کنم که من هم در این راه حاضرم تقدیم کنم. مردم فهمیدن که این فتنه عمقش در واقع ریشش در خارجه و خیلی فریب خوردن، بیدار شدن. به حمدالله اونچنان جمعیتی آمد که هیچ کسی تصور این جمعیت رو نداشت و شاید بگم در تاریخ ایران چنین حضوری بی سابقه بود. و ما این رو به عنوان یک سرمایه، یک 22 بهمن 57 دیگه ای برای ما در واقع 9 دی 88 شد و تمام اینها الحمدلله تونست جمع بشه. داخل اینها عرض کنم که همینا که الان محصورن
نه.
خیلی هم مظلوم نمایی میکنن. خب اینا اومدن بیانیه دادن، کشور قانون اساسی داره، تمامیت ارضی کشور مورد احترام، حتی اقلیت‌های دینی است، حتی اونایی که به انقلاب به نظام عرض کنم شاید مثلا گلایه دارن، مشکل دارن یا قبول ندارن، ولی تمامیت ایران قبول دارن. اما اینها دعوت کرده بودن مردم رو که بیان بهار عربی که تو کشورها شروع شده بیانیه دادن. مردم بعد از همین نوی دی، بعد از 22 بهمن دوباره اینا مردم رو فراخوان کردن. اون موقع شورای عالی امنیت ملی مصاحبه صوابه گذارم و اینا رو محصول کرد، به خاطر این که اینها داشتن مثل زمان طلحه و زبیر کسانی با پیامبر بودن آمدن مخواستن جنگ جمل دیگه را بندازن. همونطوری که امیرالمومنین علی علیه السلام فتنه جمل رو خاموش کرد، مقام معظم رهبری ورود کردن و این فتنه جمل در واقع به این نحو جمع شد و اینها هم خب بالاخره محصول شدن، هم یه دشون خب بیدار شدن، وقتی جمعیت رو دیدن دیگه فهمیدن عقبه ندارن. استکبار جهانی هم فهمید که دیگه در واقع بیشتر از این اگر بخواد بیاد به خودش لطمه میخوره و زیر سوال هم از لحاظ بین الملل، هم از لحاظ اذهان و افکار عمومی من. اون جمعیت 40 میلیونی حرف آخر رو زد و اون یک رفراندوم بزرگی برای اصل انقلاب اسلامی بود، برای اصل ولایت فقیه بود، برای دفاع از شهدا و آرمان‌های امام بود. اصلا
خدمت شما که خب این مطلبی که فرمودین کاملا درسته، اما یک مطلبی هست بعد از گذشت 10 سال از این واقعه که فرمودین، شما دهه‌هایی داشتیم 78 داشتیم به فرمایش مقام معظم رهبری که 88 رخ داد، الانم 98 به با حرکت‌هایی که در رابطه با مسئله بنزین رخ داد، آیا مسئولین ما و کارشناسان ما و محققین ما نباید یک برنامه‌ریزی، یک کاری بکنن که خیلی از مطالب رو مردم نمیدونن، یک آسیب شناسی بشه، یک آگاهی به ملت داده بشه که مردمی که اون زمان شاید بعضی موقع ها شاید اون موقع به خاطر اون هیجاناتی که در جامعه بود نمیشد گفت، ولی الان راحت تر میشه به مردم گفت، این آگاهی چگونه به مردم داده بشه و ما در واقع در عرصه سیاسی و در عرصه نظامی به صحبت کامل رسیدیم، نه همه میدونن، اما شاید در عرصه اقتصادی و فرهنگی هنوز به اون ثبات لازم نرسیدیم. در این وظیفه مسئولینی که این آگاهی ها رو بدن و به شما چطور تحلیل میکنید؟
واقعا درخواست به حق ایسامت بسیار درستی رو درست. اشاره فرمودید. من فکر میکنم ما یه بهداشت امنیتی نیاز داریم، همونطور که برای خیلی از مسائل بهداشت نیاز داریم، بهداشت روانی درست. بهداشت جسمی، بهداشت روحی، بهداشت امنیتی ما میخوایم. چرا؟ وقتی ما میدونیم که 2 ساله که عده ای رو بردن در ابوظبی آموزش دادن، وقتی که ما میدونیم دستگاه‌های استکباری دارن آموزش‌های ویژه به بعضی از افراد وابسته به حزب بعث در واقع تعطیل شده و دفن شده عراق دارن تو خوزستان ما دارن کار میکنن، تو ماشهر ما دارن کار میکنن، اینا دارن ورود میکنن، وقتی که از طرف دوستان ما از طرف حزب الله و الحشد الشعبی عراق میگن که اینها هدفشون از این فتنه‌ای که در لبنان و عراق بعدش بیان سراغ ایران، و وقتی که ما دیدیم داعش اومد به مجلس شورای اسلامی و به حرم مطهر منور امام راحل قدس الله نفسه و زکیه حمله کردن، اینا بله برای ما درس، ما باید این اطلاعات ریشه اینا رو باید بگیم.
بله.
شما بحث جیسون رضایان یه فیلمی یه سریالی پخش شد خیلی هم سر صدا کرد و
بله.
این شاید 10% واقعیت بود، مردم الان 90% موضوع جیسون و جیسون ها رو نمیدونن.
بله.
چرا اینا نباید گفته شد؟ ما قبول داریم اینا باید مردم مطالبه کنن، همونطوری که مردم در مسائل اقتصادی مطالبه دارن در مسائل سیاسی و امنیتی مطالبه کنن. یه سری مسائل امنیتی قطعاً باید سری باشه و فاششون حرام شرعاً، ولی یه سری از اینا رو مردم باید بدونن. ما باید بدونیم که چه پولهای عظیمی رو بعضی از کشورهای مزدور در کشورهای حوزه خلیج فارس دارن هزینه میکنن که شبکه سازی کنن، داعش رو به داخل بفرستن. همین هفته گذشته در اصفهان خب کامیون سلاح کشف شد، در مثلا فرض کن کرمانشاه، در خوزستان، در جاهای دیگه. بعدن جالبه مثلا مشاور یکی از این رؤسای کشورهای حوزه خلیج میگه که وقتی حمله کردن به رژه نیروهای مسلح ما که یک کار مرسوم است تو تمام کشورهای دنیا، مشاور مسئول ارشد اون کشور، مسئول ارشد یعنی مسئول اول اون کشور، در میاد میگه که این کار ترور نیست، این در واقع یه نوع مثلا دفاع بوده کردن، یعنی یه کار تروریستی رو که خودشون پول دادن آموزش دادن. بعد ما میبینیم هیچ گونه حتی سفیر اون کشور رو اینجا وزارت خارجه ما نمیخواد و احضارش نمیکنه که این مشاور نفر ارشد شما چرا این حرفو زده. این یک نوع حمایت، یه نوع اعلام جنگه. وقتی که عرض کنم خدمتتون که اینها میان مثلا مسلحانه تو همین قضیه بحث بنزین جاده ها رو میبندن، یه خانم میاد مثلا با یه اسلحه جاده رو میبنده، یا مثلا اون کسی که پول گرفته خودش اعتراف میکنه میگه من تحت تاثیر بودم، آموزش در دبی دیدم، آموزش در ابوظبی دیدم، یا مثلا در فلان کشور بودم، اینا نشون دهنده از سازوکارهایی است که اینا برنامه مفصل داشتن. و اینها همونطوری که عرض کردیم 10 سال بعدیشون 98 بوده و این قضیه بنزین بنزین که پیش آمد، خدا یک کودتای علیه مردم و نظام رو دو داد. بله مردم نگرانن از گرانی، هر گرانی بخواد بشه باید با تدبیر بشه، باید با اطلاعات بشه، باید مردم مطلع بشن، باید با مردم صادقانه گفت، جریان رو خیلی شفاف گفت. بله. و اگر ما اینقدر مردم رو امین ندونیم، این ضعف ماست. مردم ما همونن که نویده ایجاد کردن.
درست.
از مردم ما همونن که اومدن تو انتخابات 40 میلیون 44 میلیون در مجلس شورای اسلامی در ریاست جمهوری رأی دادن تو همین دورهای اخیر.
بله.
ما بالاترین حضور مردمی رو در انتخابات در دنیا تقریبا رکورددار هستیم، جز اولین های جهان هستیم.
درست.
چرا باید بترسیم بیایم حقایق رو بگیم؟ ولی شما دیدی تو همین موج سریع اینا اومدن افراد رو هم مسلح کردن، از امکانات و تجهیزات و سلاحایی رو و ابزاری رو استفاده کردن که برای اولین بار اینا اومده بود، که حالا من از گفتن اونها خب به نوعی یا اطلاع در اون حد نیست یا اگرم هست معذور هستم، ولی پشت صحنه اینها ما این رو باید واضح بدونیم.
بله.
که اونها تو مصاحبهاشون هم گفتن، مثلا فرض کنید که بن سلمان خودش بارها و بارها این رو گفته که ما نمیگذاریم ایران آرامش داشته باشه و ما در صدد ضربه زدنیم.
درست.
دولت مثلا دیگه همینطور، دولت‌های دیگه اسرائیل که صراحتن داره کار میکنه، داره برنامه‌های اینا، شبکه‌های مثلا فرض کنید بودجه بی بی سی رو کی میده؟ وزارت خارجه انگلیس داره بودجه بی بی سی رو میده. خب شب و روز داره این کودتاها رو و این فتنه‌های مسلحانه و اینکه به طرف، به خونش، به ارزش، به آبروش، جهیزیه طرف رو آتیش زدن، خونه مردم آتیش زدن، پاساژهای مردم، مغازهای مردم آتیش زدن. خب اینا رو شما ببینید، همین فیلم‌ها رو می‌فرستن برای بی بی سی و اینا تبلیغ می‌کنن، ترویج میدن، شور کاذب درست می‌کنن و در واقع برادرکشی رو و میهن‌سوزی رو اینا دارن ترویج میدن. ولی در هر حال ما می‌بینیم که اعتراضات لازم، مثلا با سفیر لندن خونده میشد، فرا خونده میشد، اعتراض جدی بهش داده میشد.
بله.
که بالاخره اگر قرار هست اینجوری بشه، ما هم تو فرانسه شورش هست، تو همین انگلیس هست، ما خیلی دستمون بازتره اگر بخوایم مثل اونها علیاذ بالله فلز کجی رو داشته باشیم. بله. ما توانمندیمون از اونها کمتر نیست و همین الانم هم عرض میکنم اگر واقعا نبخوام به این شیوا انجام بدن، شاید قرآن دست ما رو برای مقابله به مصر باز. بله. کرده اون چیزی که اونها کردن، ما مثل این رو برای اونها داشته
ممنون.
باشیم.
متشکرم از شما. ساعت 10:46 دقیقه است. باز هم سری به اتاق فرمان میزنیم و در ادامه برنامه در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سلام علی رضا، سلام مادر، سلام عزیز دلم، بهت قول داده بودم که با هم دیگه بریم کربلا، ولی همراه هم نشدی، همراه هم نبودی، من توفیق نداشتم که با تو همراه باشم.
مادرت خوب می داند کربلایی شدن توفیق می خواهد و آسمانی شدن دعوت. کافیه فقط مثل سید علی رضا ستاری عاشق باشی و در مسیر خودت ثابت قدم.
سید علی روز عاشورای سال 88 به عنوان امدادگر هلال احمر توی عرصه حضور داشت و برای امداد حاضر شده بود. ظاهراً یک نفر موتور سوار که آتش گرفته بود رو سید میره به سمتش خاموشش میکنه و یه نفر از منافقین که بعدن هم شناسایی شد ولی فریاد میزنه که این از خودشونه، اطلاعاتیه، و سید ستاری اونجا ظاهراً با ضربه آهن به فرقش که اصابت میکنه جمجمش میشکنه و بعد از اون میبرنش داخل یه منزلی و شروع میکنن شکنجه کردن سید رو، طوری که بدن بیجانش تحویل در واقع
بیمارستان میشه.
به خاطر اینکه امدادگری رو خیلی خوب بلد بود، با لباس امداد و آرم امدادگری روی سینش بود و توی خیابون خوش مستقر شده بود.
شاید بهترین راوی خود سید باشه. روایتی دردناک از روز واقعه.
عاشورا 6/10/88 خیابون خوش، امدادگر لحمرونم.
خب من کنار آمبولانس وایساده بودم که اگر مسئله مشکلی چیزی پیش اومد به عنوان امدادگر من یه نیروی باشم که خدمت رسانی بکنم و کمک بکنم.
جو خیلی مسموم بود، به شدت مسموم بود. شما رو دقیقا به یاد 1400 سال پیش، سال 61 هجری میداخت. قشنگ صدای هلهلا می اومد.
یه نفر رو آتیش زدن، دومی رو دارن چیز میکنن، دیگه طاقت نمیاره.
یه شلوغ شد جمعیت. یه آقای موتور سواری از روی پل داشتن می اومدن پایین، این گروه حمله کردن بهشون، تحریش داشتن آقا و این آقا رو موتورش رو نمیدونم حالا گرفتن انداختنش روی زمین، شروع کردن به زدنش و از بنزین خود موتوره اون پر روی خود بدنش ریختن، آتیشش زدن،
برده بودنش داخل یه خونه در حالت حالا نیمه بیوشی، شدیدن شکنجش کرده بودن، ناخونه شست پاشو کشیده بودن. من دیده بودم علیرضای مدت مدیدی ناخونه شست پا نداشت،
اتو به بدنش گرفته بودن، ناخونشو کشیده بودن و جلوی دوربین بهش گفته بودن که به رهبر توهین کن، به نظام توهین کن که تو رو آزاد بکنه. و ایشون همون زمان بعد از اینکه مجروح شده بودن به حالت مرگ دوباره زده بودنش و فکر کردن که این مرده، اوورده بودن انداخته بودن گوشه خیابون و همون راننده ی آمبولانس اینو پیدا کرده بود. بردم توی یکی از بیمارستانای همون اطراف، پزشک میاد بالا سرش و آزمایش میکنه، میگه ایشون فوت شدن، بعد جواز فوت براش صادر میکنه. اینجا علیرضا شهید شده، یعنی تو این لحظه‌ای که علیرضا دکتر براش جواز دفن صادر میکنه، اینجا اولین نقطه شهادت علیرضاست.
ساعت 10:52:35 است. خب حاج آقا شیرمردی در خدمت شما هستیم و چون فرصتی نداریم جمع‌بندی بفرمایید که بحث ما رو ببندیم. متشکرم.
جمع‌بندی نویده واقعا ما رو به اینجا میرسونه که باید بدونیم تحریم‌های سختی که مردم دارن تحمل میکنن و این شرایط سخت و این تورم سخت محصل کدهاییست که ستون پنجمه به قول ما دوره زمان جنگ میگفتیم و نفوذی های داخل به غربی‌ها دادن. گفتن که شما تحریم‌ها رو جدی بگیرید تا اینا یه بار دیگه جام زهر رو بنوشن.
داره.
که خب البته به حمد الله با نوه دی این حرف اینها باطل شد و دشمن فهمید. باز تو فتنه های اخیر، همین یکی دو سال اخیر، یعنی 97-98 که پشت سر گذاشتیم، دوباره یه بار دیگه به یه شکلی دیگه به اینا گفته شد که اینا در شرایط خاصی هستن، مجبورن یا مالیات افزایش بدن یا پول بنزین رو بالا ببرن یا بیان شرایط ما رو بپذیرن. یعنی آقای ترامپ هنوز امیدش به اینه که ملت ما و دولت ما دستاشو بالا ببره.
بله.
من میخوام به مردم عزیزمون، کسانی که نوه دی رو آفریدن، یک بار دیگه عرض کنم مردم، خودتون و به بچه هاتون و به نوه هاتون و به نوادگانتون سفارش و وصیت کنید به غربگراها تو این کشور هیچ وقت اعتماد نکنید.
صحیح.
این حرف من نیست، حرف قرآن از 1400 سال پیش یک خبر غیبی قرآن داده است. یا رسول الله لن ترز انکل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم. پیامبر بدون تا روز قیامت تا ابد یهود و نصارا از تو راضی نمیشن. الان در غرب یهود و نصارا حاکمن، مخصوصا یهودیا. لذا مردم تا زمانی که غربگراها اینجا حرفی برای گفتن داشته باشن، ما متاسفانه فجایعی مثل فتنه 88، 96، 97 و همینطوری خواهیم داشت.
بله.
یعنی اون چالش هایی که رو که الان ما داریم، تحریم داریم، بدبختی اقتصادی داریم، مشکلات داریم، بیکاری داریم، گرونی داریم، تورم داریم، اینها از نایه این غرب زدگان است که هنوز تفکرشون و نگاهشون به غربه. ما خودمون یک کشوری هستیم که اقتصاد قوی داشتیم، در 5 قرن گذشته بزرگترین شهر اقتصادی جهان نیشابور ما بود، جمعیت چند میلیونی داشت.
بله.
ما یک ابرقدرتی از لحاظ اولین ها در دنیا در تولید مس، در آهن، در ذوب آهن، در پزشکی، در تولید پارچه و شیشه اولین ها روی کره زمین بودیم. چرا باید به غربگراها اعتماد کنیم؟ غربی که مدیون ماست در طب، در پزشکی، علوم رو هنوزم باید از دانشمندان ما استفاده کنه.
درست.
و عرض کنم که راهش اینه که قل ان هدى الله هو الهدى، خود قرآن میفرمای هدایت الهی باید شامل بشه. اما راهی نداریم در این جهت که از ولیمون و نایب امام زمان اون پیروی بکنم، ولی فقیهی که حکیمه و شجاعه و دلسوزه و پدری است برای امت اسلامی و مردم و میبینیم چقدر خوب داره کشور رو، این کشور در واقع این همه تاریخ با این همه دشمن، با این همه چالش داخلی و خارجی رو خوب هدایت میکنه. خب ما انتخابات مجلس رو در پیش داریم، بعد یکی دو سال بعدش مثلا باز انتخابات ریاست جمهوری، یک سال بعدش باز لن تکلن نصارا رو با تمام وجود، مثل همون که میرفتن روی مین اعتقاد داشتن که الان باید برن خط رو و معبر رو باز کنن تا رزمندگان اسلام پیروز بشن. داره. مثل همونایی که رفتن چاهای نفت ما رو که آتیش گرفت خاموش کردن، مثل همونایی که رفتن عرض کنم خدمتتون که بنبست‌های اقتصادی، بنبست‌های صنعتی، بنبست‌های تولیدی رو شکستن، ما باید یک سری افرادی رو بفرستیم به مجلس و به این کرسی‌های حساس که به این آیات قرآن از بن دندون اعتقاد داشته باشن که یهود و نصارا دوستان ما نیستن.
بله.
قرآن می‌فرماید دوستان شما نیستن، به اینها اعتماد نکنید، اینا در یک صورت از شما راضی میشن حتی تتبع ملتهم، مگر شما به ملیت اینا در بیاید. لذا نهده احیای قرآن و ارزش‌های دینی ما بود، گرامی می‌داریم یاد شهدای ما را، شهدای جنگ تهمینی، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع مقدس و همینطور حرم‌ها را گرامی می‌داریم.
سپاسگزارم از شما. بریم اتاق فرمان و دقایق پایانی.
خواهش می‌کنم.
امروز روز به تصویر کشیدن شکوه بصیرت است، روزی که مردم با دلی مطمئن و جانی آگاه پا در عرصه همراهی دوباره می‌گذارند تا بیعت کنند با مقام معظم رهبری و ولایت فقیهشان. امروز روز جاودانگی اقتدار اسلامی و ایرانی است. سلام به مردم غیور ایران زمین، درود به غیرت و همدلی همه عزیزان. تا دیگر بار، خدا نگهدار.
به توفیق الهی همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر دشمنان خودمون را، آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد. امیدواریم انشاءالله شما جوانان عزیز در آینده هایی که کلیده های این کشور در دست شماها خواهد بود، بتوانید انشاءالله این کشور را به اوج عزت و اقتدار برسونید.
روح عرفان و حماسه مشعل صبح بصیرت، خانه خورشیدی دل مهد یاران ولایت، مثل دریا بیکرانی، سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم از تو کیز دریا میشود کم. با تو میمانیم، با تو با شکوه عشق و باور، شوق ما فردای روشن، شور ما فردای بهتر، مرز اشراق.